هر زده با احترام دارم. گفتگو کن، گفتگو کن، گفتگو، جستجو کن، جستجو کن، جستجو. مولانا. آقای دکتر محسن سازگار عزیز با ما هستن، برنامه رو آقای سپهر خسروی هدایت میکنه، سپاسگزار. این برنامه در کجا تهیه میشه؟ در استودیو سی سی در کالیفرنیا. آقای دکتر سازگار، درود بر شما.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی و خدمت همه بینندگان عزیز.
دکتر سازگار، خارج از بحث درباره آینده ایران، اغلب دیدم که مورد گفتمان گروه های مختلف بیشتر به آینده فکر میکنن، فاز رفتن جمهوری اسلامی کاملا کنار گذاشتن. اما اونایی که در این فاز موندن، ایده‌ای الان بر این باورن که بخشی از نظام رو میشه نگه داشت، بخشی رو میشه حذف کرد. ایده‌ای معتقدن قانون اساسی باید حتما تغییر پیدا بکنه. گروهی معتقدن که رفتن آقای خامنه‌ای کافیست، یعنی میشه با رفتن او حذف نظام ولایت فقیه در واقع ایران رو نجات داد. گروهی معتقدن نه، باید از جمهوری اسلامی عبور کرد. ادعای معتقدن که نظامی ها رو باید سر کار آورد. یک گفتگو هم داشتم با یکی از فعالان سیاسی که نظر خاصی رو هم عرضه میکنه که با شما هم در میان گذاشتم. بعد دیدم که ادعای آمدن در خط رادیو و پرسششون این بود که چرا شما عملی فکر میکنی، چرا همش دنبال راه حل های خیالی هستید؟ راه حلی که الان عرضه میشه این که نظامی ها بیان و 200 نفر رو پس بزنن مشکل حل میشه. خب این راه عملی و امکان پذیره. خب میبینم که استدلال شما چی گرشه و از شما پرسیدم، ولی ظاهرا مثل این که هموطنان ارجمند رو قانع نکرد. دست کم این کس، این گروهی که به من تماس گرفتن، سراپا گوشیم آقای دکتر سازگارا.
والا به قول معروف میگن آزموده رو آزمودن خطاست. من اجازه بدید برگردم عقب، به نوعی خاطرات خودم هم مرور کنم از جنبش اصلاحات. ببینید، بعد از اینکه جنگ تمام شد، آقای خمینی هم فوت کرد، در دوره که آقای رفسنجانی میخواد، تصورش هم این بود میتواند مملکت رو بسازه، خودشم شد دیگه سردار سازندگی و کاری به کار ساختار آنچنان نداشته باشه. فکرش هم این بود که خب آقای خامنه‌ای رفیقشه، هفته یه شب هم سه شنبه شبا میشستن شام با هم میخوردن و رهبریه که خلاصه همراهشه یا تو جیبشه حتی، و او هم سرشو میندازه پایین. و خودش، من از خود رفسنجانی قبل از اینکه رئیس جمهور بشه شنیدم، گفت من با همون صراحت و شجاعتی که رفتم مسکو میخوام برم واشنگتن، مشکل آمریکا رو هم حل میکنم، مشکل منطقه رو هم حل میکنم، خلاصه سرمون میندازیم پایین و کشور رو میسازیم. خب آقای رفسنجانی اولا بد شروع نکرد، به خصوص به دلالت اقتصاددانایی که در سازمان برنامه برنامه اقتصادی خوبی نوشتن، اقتصادی که بیاد به اصطلاح بر مدار اقتصاد مارکت اکانومی، اقتصاد عرضه و تقاضا، بازار، از جنگ با علم اقتصاد دست بردارن، با دنیا هم رابطه بگیرن. آقای رفسنجانی هم شروع کرد به اجرا، اما به سرعت خورد به اشکالاتی که آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر از یک طرف و ساختارهایی که درون جامعه بود از طرف دیگه، بعدم اشتباه بزرگی که او کرد آوردن سپاه و وزارت اطلاعات و اینها توی اقتصاد ایران بود، اینا همه دست به دست داد. نتیجه این که به دور دوم ریاست جمهوریش که رسید آقای رفسنجانی، عملاً فکرایی رو که در دوره اول کرده بود متوقف شد، خیلیش متوقف شد و اون اصلاحات اقتصادیش هم نیمه کاره موند، ضمن اینکه اون وقت یک سری کارهای فرهنگی هم با فشار آقای خامنه‌ای متوقف شد، از جمله مثلا آقای خاتمی ناچار شد از وزارت ارشاد استعفا بده، سر مثلا دو تا مجله‌ای که دگراندیشا به اصطلاح در می‌آوردن، دنیای سخن و آدینه، بچه‌هایی که به اصطلاح جزء طیف اسلامی نبودن از کل ژورنالیسم کشور دو تا مجله می‌تونستن در بیارن، چند تا مجله‌های فیلم و نمی‌دونم ورزشی و غیره و غیره، آنچنان فشار آوردن، اون جنجال‌هایی که از کیهان درست کردن و اینها، به حال دارن بستن، حمله کردن، لباس شخصی‌ها شروع شده بود. در اون روزگاران من و جمع دیگری از دوستان که بعدها البته معروف شدن به حلقه کیان، من البته نویسنده مجله کیان نبودم، فقط گاهی در اون جلسات هفتگی که دوستانه دوره هم 18 نفر 20 نفر آدم جمع می شدن شرکت می کردم، و پاره کسای دیگم در واقع می شه گفت در سه مرکز این فکر پیدا شده بود که میشه این نظام رو اصلاح کرد، و تجربه رفسنجانی نشون داد که این مسیر به بن‌بست میرسه. بنابراین مبانی فکری شاید توی کیان بیشتر پخته شد، و اینکه ما یه اسلام به جای حد اکثری حد اقلی تعریف کنیم، پای دین از خیلی چیزا بذاریم بیرون، از جمله سیاست، اقتصاد، حکومت و غیره، مبنای تئوریکش که بتونیم پامون رو روی اون بگذاریم. بعد دوم در واقع میشه گفت بحثای توسعه سیاسی، عمدتاً دکتر بشیری شاید بیش از همه تئوریزه کرد، هم در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران حقوق و علوم سیاسی، و هم در اون مرکز مطالعات استراتژیک زیر نظر رئیس جمهور، اونجا هم پروژه های مختلفی تعریف شد برای توسعه سیاسی و غیره. مجموع اینا برایند همه اینا به یه راهکار اجرایی رسید، و اون راهکار اجرایی این بود که ما بیایم قانون اساسی رو گذاشتیم نگاه کردیم، دیدیم خب یه نهاد تو این قانون اساسی هست که به رأی عموم انتخاب میشه، اونم رئیس جمهوره، ما بیایم یه نفر رو که از شورای نگهبان هم بتونیم ردش کنیم و تاییدیه بگیریم، چون مانع شورای نگهبان بود و تو دست رهبر هم از شورای نگهبان، یه نفر بندازیم جلو از شورای نگهبان رد شه، به رأی بیاره، به مردم هم این فکر رو منتقل کنیم که بیایید به این رأی بدید، ما میتونیم نظام رو اصلاح کنیم. با این تصور که در بالای حکومت یک شکاف درست میشه بین طبق قانون اساسی نفر اول و نفر دوم، تو این شکاف یه فضایی پیدا میشه برای ما که میتوانیم در این فضا روزنامه منتشر کنیم، مجله منتشر کنیم، به عموم مردم مخاطب قرار بگیرن، و جامعه مدنی رشد بکنه. جامعه مدنی به معنی انجمنها، سندیکاها و نهادهایی که مردم بتونن توش متشکل شن در مقابل قدرت حکومت. وقتی به اصطلاح این مسیر دموکراتیزیشن کشور به این ترتیب پیشرفت کرد و مردم قوی شدن در نهادهایی که شکل گرفته، اون وقت در فاز بعدی می شود پوسته قانون اساسی رو شکوند و بردش کردش قانون اساسی سکولار به دست مردم و با رأی مردم. این تقریبا خلاصه اون نقشه جنبش اصلاحات. خب فکر بدی هم نبود، پیش دو سال پیش مثلا فرض کنید آقای خاتمی گزینه‌ای شد که فکر کردن که خیلی خوب این میتونه شورای نگهبان قبولش کنه، بعدم اون استعفای مظلومانه و شاید هم شجاعانه از وزارت ارشاد داده، بنابراین رأی مردم هم میاره، و ضمناً تو انتخابات هم ما کاری خواهیم کرد که مردم این پیام رو بگیرن که آقا به خاتمی بیایید رأی بدید، ما میتوانیم با او بریم نظام رو اصلاح کنیم. نه البته دیگه حالا دورنمای آخری رو طبیعتا مطرح نمی کردیم که آخر آخرش هم میریم قانون اساسی رو عوض میکنیم، بلکه این مسیری که در واقع توسعه سیاسی و فرهنگی کشور رو راهش رو هموار میکنیم و میریم جلو. مردم هم واقعا آقای میبودی این پیغام رو گرفتن، یعنی بعدم تبلیغات هوشمندانه‌ای که ستاد آقای خاتمی کرد، شد یه بخش اندیشیش اندیشکدش هم کماکان تو همون مجله کیان بود، سعی کردن خاتمی رو جدا کنن از حکومت و به مردم بقبولونیم که این رای رای بین خاتمی و ناطق نیست، این رای رای بین خاتمی و خامنه‌ایه و در واقع از لج خامنه‌ای هم شده بیان به خاتمی رای بده. و خاتمی با 73% آرا برنده شد و ماها هم که این فکرها رو کرده بودیم، خب مثلا دفتیم روزنامه جامعه رو منتشر کردیم یا یه گروهی رفت هفته نامه در آورد و سخنرانی ها رو توسعه دادم و بعدم سراغ انجمن روزنامه نگارا، انجمن وکلا و نهادهای مدنی رفتیم، جنبش زنان شروع کرد به تکاپو کردن، جنبش های دانشجویی به سرعت پروبالش رو باز کرد و رفتیم به سمت اینکه اون مسیر رو طی کنیم. خب ببینید، دو سال نگذشت، واقعا دو سال که آقای خامنه‌ای اول خیلی جا خورده بود از اون موج رأی مردم که یه شبه انقلاب بود، در واقع یه نیمچه انقلابی شد، یعنی تمام اقشار مارجینال شده در سیاست، اگر تعریف انقلاب رو اینجوری بکنیم، ناگهان با هم در یه فرایندی به نام انتخابات اومدن تو صحنه سیاست و به نوعی خواستار تغییر قدرت سیاسی شدن یا پشتیبانی کردن از مسیر قدرت. خب این فرایند آقای خامنه‌ای زبونش بند اومده بود، موقعی که ما رای بده در عوضی رفت بیرون و اون طرف رفت سازماندهی کرد، خود شد بسیج رو تقویت کرد، سازمان امنیت موازی تو بیتش درست کرد، سپاهو که تو اقتصاد چرخیده بود چاخ شده بود وارد سیاستش کرد، ابزار سرکوبش رو تیز کرد، یه مرتضوی مانند چند تا مثل اونم گذاشت تو قوه قضاییه که دستش بود به مقابله به روزنامه ها برخاست و شروع کرد با این جنبش اصلاحات مقابله کرد. این طرف اگر من بخوام مقصری پیدا بکنم شاید 20% اینور مقصر بود، ولی خاتمی واقعا آدم بزدلی از آب در اومد که حاضر نشد ریسک کنه و بره تو شکم حادثه، پاس اون 20 میلیون رأی رو نگه داره و مثل یه مشتزنی که رفت 8 سال 8 راند توی رینگ فقط مش خورد اونور اومد بیرون. و به خصوص بچه های سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در طراحی این نقشه نبودن، در اجراش هم نقشی نداشتن، دور دوستانش بودن، دور خاتمی رو گرفتن، در مجلس هم رفتن، در دوربر او هم قرار گرفتن، دائما هم تشویقش کردن با خامنه‌ای در نیفت، زیر گوشش لالایی خوندن که تو احتیاج نداره در بیفتی. بدترین کارم این که اصلاح اقتصادی، واگذاری منابع اصلی اقتصاد به مردم که یکی از شروط لازم رشد جامعه مدنی ایران بود رو با چپروی ها و همون به اصطلاح تئوری های فرسوده چپگرایانه قبلی عملا نذاشتن اتفاق بیفته، نتیجه این که دو سال آقای میبودی نگذشت که خب آقای خامنه‌ای مثلا ما که روزنامه جامعه رو در می آوردیم تعطیل کرد، بعدیش هم کرد، اون یکی هم کرد، زندانم ما رو زندانم کرد، توقیفم کرد و با یه دونه مرتضوی در واقع جلوی همه جنبش مطبوعات ایستاد، یا شروع کرد به سرکوب جنبش زنا، جنبش دانشجویی و حتی وزیر خاتمی رو تو خیابون کتک زدن لباس شخصی ها و وزیر کشورش رو بردن، بعدن محاکمه کردن. میخوام بگم دو سال نگذشت، من خودم از کسایی بودم که به این نتیجه رسیدم که ندیگه در چهارچوب این قانون اساسی و با بودن نهادی به نام ولایت فقیه اصلاح نمیشه کرد. خب جلوشو میگیره، نمیذاره و زورمون هم نمیرسه. ما باید جهت رو عوض کنیم، جهت بگیم کل قانون اساسی باید عوض شه و بی خودی وقت مردم هم تلف نکنیم. خب بحثای داغی هم در درون کسایی که فعال بودن در جنبش اصلاحات در گرفت. شاید یکی از کسایی که تئوریسیانی بود و زود هنگام هم او هم همین رو گفت، اتفاقا همین آقای دکتر بشیریه بود که توی مصاحبه گفت آرمان‌های جنبش اصلاحات به سرعت به دیواره‌های تنگ قانون اساسی خورده. من شخصا خودم دیگه دور اول آقای خاتمی که تموم شد میدونستم که دور دوم مردم بهش رأی میدن مردم ما با وفان از این جهت و فکر رو دنبال میکنن، ولی دیگه خاتمی کاری بر نمیاد، جنبش اصلاحات هم کاری بر نمیاد و ما باید شعار رو عوض کنیم به تغییر کل قانون اساسی. من دلیل رفتم کاندیدا شدم که برای ریاست جمهوری که میدونستم ردم هم میکنن، حتی اگه قبولم هم میکردن جلوی خاتمی رأی نمی آوردم احتمالا، ولی فضایی پیدا میشه که من برم تو دانشگاه ها صحبت کنم، همین حرفا رو به دانشجوها منتقل کنم که به طور طبیعی حالا مخاطب آدمی مثل من هستن، و فکر این که جنبش اصلاحات برام مثل روز روشن بود که شکست میخوره و 6 ماه دیگه نمیگذره که مردم خاتمی رو دوبار انتخاب کردن، مجلس 6 ماه رأی دادن دستش، شوراهای شهر و روستار هم بهش دادن، حالا انتظار دارن کاری بکنه و اگه نکنه 6 ماه نمیگذره که در دور دوم ریاست جمهوری و اون مردم ریزش میکنن، ناامید میشن میشن عقب. بنابراین فکر میکردم بهترین کار این است که راهکار بعدی رو از حالا سنگشو بذاری جلوی مردم، بذاری که ناامید نشن، بگی آقا مشکل کل قانون اساسی، نهاد ولایت فقیه و ساختار کل نظامه، بنابر این ما باید خواستمون عوض کنیم به یک رفراندوم روی کل قانون اساسی زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی، که خب البته دیگه حالا یه مبارزه فراگیرتر و بزرگتری میشه. اتفاقا حتی هم درست بود، کاندیدا شدم، ردم کردن، رفتم توی دانشگاه ها، رام باز شد، بیشتر از 50 تا دانشگاه کشور سخنرانی کردن تو همون 2-3 ماهی که ثبت نام کردم تا ردم کردم، ولی همون سرپلی شد که بعد از انتخابات دانشگاه های مختلف سخنرانی های 1 جلسه‌ای یا کلاس های 5 جلسه‌ای 8 جلسه‌ای یا اردوی تابستانی تونستم دست کم به بخش از دانشجویان کشور منتقل کنم که آقا اشکال نظام به ذاتشه، به تئوریشه، به که در قانون اساسیش نهفته، به اسلامگراییشه، به ایدئولوژیگراییشه و تدریس حتی قانون اساسی میکردم که ببینید این اشکالات با عقلانیت مدرن اصلا این قانون اساسی مشکل داره، با مدرنیته مشکل داره و دوگانگی که فکر کردن قانون اساسی نویسا کار نمیکنه، بین خدا با مردم رو جمع کنن، بین عقل و دین رو بخوان تو قانون اساسی جمع کنن، حکومت از امور عقلیه، باید داد دست عقل مردم و از این حرفا. البته 1.5 سال بعد دستگیرم کردن دوبار، بعد بار دوم که دیگه اطلاعات سپاه دستگیر کرد، بیشتر از 800 تا دانشجو از سطح کشور دستگیر کرد، از جمله پسر خودم. میخوام بگم که موقع دانشجو دانشگاه تهران بود، میخوام بگم این ماجرا از بعد از اون متاسفانه، حالا دوستان ما اون موقع در جنبش اصلاحات هیچ نوآوری دیگه نداشتن، تمام این سالیان دوباره همون تئوری کهنه رو هی چرخوندن، هر انتخاباتی اومدن به مردم گفتن باز بیاین رأی بدین، باز کاچی بعد هیچی، بین بد و بدتر، حالا اینو از اونوری میکنیم و هیچ حاصلی هم نداشت. یعنی برگردیم نگاه کنیم ببینیم اگر دستاوردی بوده در جهت آگاهی مردم، مال همون 2-3 سال اول جنبش اصلاحات بود و جامعه مدنی، ولی بعدن این آقای خامنه‌ای پیش رو سفتر کرد، جامعه مدنی رو سرکوب کرد، بسیاری فعالین مدنی از جنبش های دانشجویی، زنان، وکلا، روزنامه نگارا کرد تو زندان، خیلی هاشون از کشور ناچار شدن برن، اونایی هم که موندن بارها و بارها در زندان های طویل المدت آنچنان آزردشون کرده که و چهارمیخه الان مراقبشونه و پیچ سرکوب رو شدیدتر کرد، منابع اقتصادی رو بیش از گذشته تصاحب کرد، انحصارات اقتصادی رو در کنترل خودش درآورد و مجلس رو شما برگرد نگاه کنید، این مجلسی که الان هست با وجودی که دوباره اومدن گفتن مردم بیایید رأی بدید، به همه آقای خاتمی گفت تکرار میکنم، به قول ایشون تکرار میکنم، 2 دفعه گفت به همه لیست رأی بدید، مردم هم کردن، ولی ببینید الان این سرنوشت مجلسی است که 14 تا کمیسیونش 10 تاش در دست اصولگراست، اون 3 تا هم که در دست فراکسیون امید به اصطلاح فرعی تره، یه دونش هم مستقله و عملا نه این مجلس شخصیتی داره بتونه کاری بکنه، نه رئیس جمهورایی مثل آقای خاتمی گذشت، بعدن احمدی نژاد از توش در اومد با تقلب، بعد تازه بعد از احمدی نژاد روحانی اومد باز با همون وعده ها ولی شما ببینید حاصل کارش بدن در بدتر، هیچ تفاوتی نکرد با احمدی نژاد یا قبلی ها یا دیگران. و اونی هم که باقی مونده نظام توتالیتر سرکوبگر اسلامگرای واپسگرایی که هنوز مسئلهش چهار تا دومه، یا مشکلش مثلا کنسرت موسیقیه و آبازیه مثلا چند تا نوجوان توی تهران پارس. بنابراین به نظر من اونهایی که فکر میکنن که مثلا از درون این نظام میشه رفت کاری کرد، از 22 سال تجربه نمیخوان درسی بگیرن. اگرچه حالا من حساب اونایی رو که ممکنه فاسد باشن از قبل این حکومت تغذیه میکنن به نون و نوا میرسن رو میذارم کنار، تازه فرضم بر اونایی که سالمن. ولی شما برگردید نگاه کنید این قطار زنگ زده نظام جمهوری اسلامی و این توصیه چهار تا پیچ و مهره این قطار زنگ زده و ریل رو عوض کردن به اسم اصلاحات، ببینید حاصلش
چی شده.
کشور زیرو، واقعا کشور فاسدتر، تا بن دندون فساد همه جا رو گرفته، منابع اقتصادی در کنترل ولایت فقیه، در دنیا منزوی‌تر و همه چیز کشور بدتر و بدتر شده. بنابراین اون واقعا راهکاری است که بعضی ها فکر میکنن راهکار عملی است، به اسم اینکه این پراگماتیستی ما بیایم همین کارو بکنیم. بعد پرسید که خب به فرضم شما اینو میگی، حاصلش رو نگاه کن، بیایید بگید که این دستاوردش کو. اما بیایم سر راهکارهای دیگه، اگر کسی بگه که عملی نیست مثلا، یا مثلا تخیلیه. بله ببخشید
دوست دارم. اولا اونایی که معتقدن که باید سپاه رو وارد کارزار کرد یا نظامی ها رو، علل اصول پرسشی پیش میاره که میخوام با شما در میان بگذارم با شناختی که شما دارید. اول تصور اینها اینه که ما با یک دستگاه نظامی سراسری به هم پیوسته‌ای که هم ارتباط ارگانیک هم دارن طرفیم. یعنی وقتی اشاره از در رأس این تشکیلات بشه، همه این تشکیلات به حرکت میاد. تو اونجایی که من میدونم، حالا میخوام از شما بپرسم، مثلا سپاه پاسداران، سپاه پاسداران یک واحد، یک پارچه نیست و خیلی از فرماندهان سپاه هستن در مناطق مختلف که اصلا ارتباطی با بقیه ندارن. یعنی حکومت به شکل عمل کرده که اینا رو تجزیه، مثل جغرافی های تجزیه شده. میخوام ببینم که این تصور ما درسته یا نه. آقایون درست میگن که معتقدن اگر ما نظامی ها رو وسط بیاریم 200 نفر رو حذف کنیم، یعنی منبع آب رو حفظ بکنیم، شیر فاضل آب رو ببندیم، مشکل حل میشه. بفرمایید.
والا نه، من حساب یه دلال سیاسی رو که این حرفا رو میزنم برای اینکه چهار قرون از این بگیرن از اون بگیرن و که اصلا محل رجوع ما نباید باشه، اونا که درخوری نیستن حرف بزنیم. اما فرض رو بر این بذاریم یه کسی صادقانه تصورش اینیست که نظامی ها رو بیاریم در سیاست و اونها بیان یه دیکتاتوری نظامی درست شده کنیم، چون حاکمیت نظامی ها که حاکمیت مردم که نیست، که یه سازمان نظامی بیاد کشور رو اداره کنیم. اولا ما دو تا سازمان نظامی داریم، ارتش سه برابر سپاه نیرو داره، امکانات داره، تجهیزات داره، ولی خوشبختانه داخل سیاست نیست و نبوده. چه خوبم که نیست و کنار وایستاده، به همین دلیلم آبروی خیلی خوبی در مردم داره و ایدئولوژیش هم، تئوری ارتش هم کماکان ملیه. ارتش بدنش دست کم از چهار تا این فرمانده بله قربانگویی که اکثرا هم پیشینه سپاهی دارن، این آقا مشتبه به خصوص اخیراً نصب کرده و صد رحمت به سپاهی ها حرف میزنن، بگذارید از این رده بیاید پایین تر، بدنه ارتش فرماندهان میانیش کماکان ملی هن، ایران براشون اولویت داره، داخل سیاست نیستن، داخل فساد اقتصادی نیستن و هم دلیلن با آبرو هن. بنابراین سازمان ارتش یک سازمان نظامی است که چه خوبم که بیرون سیاست داشته و من به ذرس قاطع آقای میگودی عرض میکنم ارتش وارد سیاست نمیشه. هیچ کس، نه آقای خامنه ای از اون طرف، نه آقای مخالفین از این طرف، این امکانو ندارن ارتش رو بیارن مثلا برن باهاش کودتا کنن. اما یه چیزو به ظرف قاطع میشه گفت، شناختی که دست کم من دارم و ارتباطاتی که دارم، اگر مردم ایران حرکت کنن و میلیونی در واقع بخواهند این نظام نباشه، ارتش این همیت و غیرت رو داره که به دفاع از مردم بیاد بیسته و نگذاره که سرکوبگرا بیان مردم بکشن. ولی فاصله داریم تا این نقطه، یعنی خیلی چیزهای دیگه باید طی شه که به این مراحل نهایی برسیم. میونه سپاه، سپاه 134,000 نفره که شاید 100,000 نفرش واقعا بدنه ای هن که همون جوری هن که بقیه کارمندهای دولت هستن، بقیه حالا حقوقشون یه هوا بهتر از ارتشی هست، ولی یه کارمند معمولی سپاه خیلی از این حیثا تفاوتی نمی کنه. میمونه یه 23,000 نفر اون بالا، شما 14,000 نفر اون نیروی قدس سپاه هم بذارین کنار که بیرون از ایران عملا آغشته به تروریسم و کارهای تروریستی هن، رزمی نیستن، ما اصلا بیشتر اطلاعاتی و عرض شود آموزش دهنده و قاچاقچی و پول رد و بدل کردن و اینا هستن. گاهی هم اگر به رزم احتیاجه میان از واحدهای رزمی مثل نیروی زمینی سپاه آدم میبرن. میمونه 23,000 نفری که اینها در رده های بالای سپاه قرار دارن و مشاغل کلیدی دستشونه، چون بین حتی جنرال های سپاه هم یه کسایی هستن آقای میبودی که من اسمشون رو گذاشتم قهرمانان جنگ، بچه هایی که من چند تاشون دست کم میشناسم معلول جنگ ایران و عراق هم. یک ریهشون رو از دست دادم و با سختی زندگی میکنن، فاسدم نیستن، دزدم نیستن و جونشون هم برای مردم در میره و به شدت هم ناراحتن، خیلی هم ناراحتن که اینجور آبروی لباسشون و سپاهی بودنشون رفته. اینها منطقه در مشاغل کلیدی نیستن، اکثرشون هم بازنشسته کردن و سعی کردن، ولی احترام بالایی تو سپاه دارن. اما از اونایی که هم در مشاغل کلیدی هن، هم دستشون با آلاف و لوف بنده، هم بله قربانگوی مجتبی و آقای خامنه‌ای هستن، اینها دقیقا درست میگید آقای بیگودی، اصلا یک پارچه نیستن. حتی اونها، یعنی مثلا فرماندهان سپاه در استانها که اختیارات بالایی هم دارن، هر کدومشون هم برای خودشون یه شبکه بندی دارن، با هم همگن نیستن، چه برسه با اونایی که مثلا در قرارگاه خاتم الانبیا و بنیاد تعاون سپاه و نمیدونم قرارگاه های اقتصادیش عملا کاسب شدن، یا اونایی که در بخشای قاچاقچیگری و سکس ترافیک و قاچاق مواد مخدر فعالن، یا اونایی که رفتن توی صنایع دفاعی و نظامی و غیره، و یا اونایی که آغشته آدمکشی و اطلاعات سپاه و نمیدونم سازماندهی لباس شخصی ها و سرکوب خیابانی و غیره شدن، مثل اینه که بعضیشون توی مثلا لشکر محمد رسول الله تهرانن و امثال هم. اصلا اینا با هم همگن هم نیستن، یعنی سازمانی که این طور دست و پاشو واز کرده.
سی ثانیه وقت داریم آقای سازمان،
از میکروچیپ سازی هستش تا قاچاق مواد مخدر، از سیاست هست تا اقتصاد، طبیعیه که اصلا آدماش با هم همگن نیستن. و بعدم آقای خامنه‌ای جوری اینا رو اداره کرده که هیچ کدومشون اون اراده و اون شخصیت و اون اعتبار و اعتماد به نفس رو ندارن که شما فکر کنید میتونه جلوی قدرت بیسته. ایشون سه رده پایین تر گاهی رفته به یه فرمانده دستور داده، مستقیما هم ازش گزارش گرفته، بنابراین همه رو یه جوری بی تصمیم و بی شخصیت، اصلا بی شخصیت ها رو نگه داشته، بالا آورده، به خودش وابسته. بنابراین این راهکار اگرم فکر میکنه کسی با یه سازمانی به نام سپاه، وقت سازمانی که نه انضباط داره، نه همگنه، نه ساختار منسجمی داره، فکر کنه بیاد مملکت رو اداره میکنه، این هم غلط.
تشکر میکنم.
و به جایی نمی.
تشکر. این گفتگو رو همینان با آقای دکتر سازگارا در برنامه های آینده حتما دنبال میکنیم. ممنونم از حضور ایشون. سپه جان تشکر میکنم، تا دیداری دیگر. ممنون آقای دکتر سازگارا.
ممنون از من.